موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد. رویش به نام خداوند جان و خرد. سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به رویش در این سه‌شنبه خوب خدا، 20 فروردین ماه سال 98 خورشیدی. تبریک ما رو پذیرا باشید به مناسبت ولادت با سعادت سومین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت آقا امام حسین علیه السلام. ان شاءالله که بتونیم از پیروان راستین این امام بزرگوار باشیم. من نسیم خواجه نوری به اتفاق همکارانم برنامه رویش رو 100 زنده تقدیم شما می‌کنیم. مسیر روشن پیش روی شماست با هدف آموزش کسب و کار و کارآفرینی از زاویه دید مدیران برای داشتن آینده بهتر در مشاغل مختلف. امیدواریم بتونیم به رسالت اصلی رویش، اون هم در همراهی با شما، برسیم. راه‌های ارتباطی برای رفع چالش‌ها و گره‌های کاری شما 22-65-25-25-30-36-37. و اما رویش امروز 20 فروردین. سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه؟ محورهای برنامه، روش‌ها و نکات مهم سرمایه گذاری در بورس، تحلیل بازار و روش‌های آن، شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های طلایی. دوستان، تا همین چند سال گذشته بود که اکثر مردم تنها راه پسنداز یا حتی سرمایه گذاری کردن رو نگهداری پولهای خودشون در بانک می‌دونستن، چرا که اونا نمی‌دونستن که فرد عادی می‌تونه با سرمایه گذاری در واحدهای یه شرکت تولیدی به اندازه دارایی خودش در مالکیت اون شرکت مشارکت کنه، یا اینکه به اندازه دارایی خودش در یک شرکت سرمایه گذاری سهیم بشه. بازار سرمایه به ویژه بازار بورس اوراق بهادار این امکان رو فراهم میکنه تا هر فرد به میزان دارایی و سرمایه‌ای که داره در یک یا چند شرکت بزرگ سرمایه گذاری کنه و در سودشون شریک بشه. اما سوال خیلی از افراد اینه که چطور در بورس سرمایه گذاری یا خرید و فروش باید انجام بدن؟ در رویش امروز تلاش داریم به این سوال پاسخ بدیم. لطفاً هر سوالی دارید به ما پیامک بزنید یا تلفن کنید از طریق راهایی که عرض می‌کنم. ۲۲۶۵۲۵۲۵ ۳۰۳۶۳۷. اما میهمان محترم حضوری برنامه که دعوت ما و شما رو پذیرا شدند و در استدیوی پخش رادیو اقتصاد جامع جمع تهرانند، جناب آقای مهندس مهدیار حاجی علی. ایشون مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس هستند، همچنین مدرس محترم دانشگاه. سلام عرض میکنم جناب آقای حاجی علی، خیلی خوش اومدید، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکریم. خب برای سرمایه گذاری در بورس جناب آقای حاجی علی چه اطلاعاتی رو باید داشت؟
خب متاسفانه توی سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور ما وضعیت سختی شده و مردم از ترس افت ارزش دارایی‌هاشون رو به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، بازار خودرو و یا دلار، سکه و امثال این بازارها آوردن. کلاً گزینه‌های سرمایه‌گذاری که وجود دارد در ایران و خیلی مطرح هستن و معمولا مردم روی یکی از این گزینه ها سرمایه‌گذاری میکنن، این گزینه ها هستن که من الان خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
دلار که البته من خیلی توصیه نمیکنم سرمایه‌گذاری روی دلار رو، حالا به شما خواهم گفت چرا، ولی خب بعضی ها
ما هم
به دلار بله به دیدی یک گزینه سرمایه‌گذاری نگاه میکنن. طلا و سکه، مسکن، خودرو و بازار بورس و فرابورس یا بازار بورس کالا هست که حالا ما بیشتر میخوایم روی بازار بورس و فرابورس متمرکز بشیم نسبت به بورس کالا.
صحیح.
خب دلار یک خطی رو میده به همه این بازارها، یعنی زمانی که خب قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، قیمت مسکن هم افزایش پیدا میکنه. خب ما دیدیم که در سال گذشته قیمت مسکن مثلا در شهر تهران تقریبا دو برابر شده، یعنی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته متری 4 میلیون تومان بود، الان رسیده به حدود 8 میلیون یا 8 خورده، یعنی تقریبا دو برابر شده. خب قیمت خودرو هم افزایش پیدا کرده. حالا چرا مسکن افزایش پیدا میکنه؟ چون مصالحی که در مسکن استفاده میشه خب بر حسب دلار هست. خودرو هم افزایش پیدا کرده، حتی خودروهای داخلی که ظاهرا در داخل کشور تولید میشه ولی اونها هم افزایش پیدا کرده. علت چی هست؟ خب موادی که داخل خودرو استفاده میشه بر حسب دلار هست. اگر دلار بالا برود بازار بورس هم رشد میکنه.
درسته.
چرا؟ اگر سه اتفاقی که من خدمت شما عرض میکنم رخ دهد، بازار بورس رشد میکنه. یا رونق اقتصاد رو ما داشته باشیم، اقتصاد حالش خوب باشه، تولید حالش خوب باشه، خب ما امیدوار هستیم که امسال تولید ما جون بگیره، اقتصاد ما حالش خوب بشه، ولی ما فرض میکنیم فعلا رونق اقتصاد رو نداریم.
بله.
پس ما از مورد شماره یک در بازار بورس نمیتونیم منتفع بشیم، فعلا فرض کردیم. ما امیدواریم انشالله تولید بهتر بشه، رونق اقتصاد در واقع ایجاد بشه، ولی فعلا روی رونق اقتصاد حساب نمی کنیم. عامل دوم که میتواند بازار بورس رو رشد بده این هستش که قیمت نفت بالا بره.
خب
اقتصاد ما اقتصاد نفتی است، اگر قیمت جهانی نفت افزایش پیدا بکنه طبیعتا انتظار داریم که یه سری از شرکت ها در بازار بورس ما هم رشد بکنه، مثل شرکت های پالایشی و پتروشیمی. پالایشی و پتروشیمی ها در واقع یک گروه لیدر در بازار بورس ما هستن.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی این که اگر سهام های شرکت های پالایشی و پتروشیمی رشد بکنه، ما انتظار داریم که دیگر صنایع هم مثل خودروسازی، مثل داروسازی، اونها هم رشد بکنن. دلیل چی هست؟ پالایشی و پتروشیمی ها شاخص ساز هستن، یعنی وقتی رشد میکنن جو بازار رو مثبت میکنن، چون سهام ها که در این صنعت هستن سهام های بزرگی هستن. خب وقتی جو بازار مثبت بشه، شاخص کل مثبت بشه، حالا شاخص چیه؟ شاخص بالاخره یا آیتمی هست که خیلی ما این ور اون ور میشنویم، من توضیح کوچولو در مورد شاخص کل بازار بدم. شاخص کل بازار یعنی ارزش کل بازار. وقتی ما میگیم شاخص افزایش پیدا کرده یعنی قیمت عموم سهام ها افزایش پیدا کرده.
صحیح.
اگرچه ممکن است سهام هایی هم باشن که قیمتشون افت کرده، ولی وقتی شاخص میره بالا یعنی ارزش کلی بازار افزایش پیدا کرده. حالا سهام هایی که بزرگن، یعنی تعداد سهام های زیادی رو در بازار بورس منتشر کردن، اینها شاخص ساز هستن. مثلا شما فرض کنید یک سهامی 1 میلیارد سهام منتشر کرد، یه شرکت 1 میلیارد سهام در بازار بورس منتشر کرده، 10 شرکت دیگر هم وجود دارن هر کدوم 50 میلیون سهام منتشر کردن. اگر این شرکتی که 1 میلیارد سهام منتشر کرده قیمتش بره بالا، اون 10 تا شرکت دیگه که هر کدوم 50 میلیون سهم منتشر کردن قیمت اونها بیاد پایین، شاخص ولی مثبت خواهد شد. چرا؟ چون تأثیر این سهامی 1 میلیاردی در شاخص خیلی بیشتر هست.
درسته.
بنابراین گروه پالایشی و پتروشیمی چون سهام‌های بزرگی داره و از طرفی اقتصاد ما نفتی هست، زمانی که اینها رشد میکنن شاخص مثبت میشه. شاخص که مثبت بشه بهترین تبلیغ هست برای ورود پول به بازار سرمایه.
بله.
لذا مردم میبینن که هر روز تلویزیون میاد میگه شاخص ما امروز هم بالا رفت، شاخص مثبت شد.
درسته.
دنیا اقتصاد مینویسه مثلا شاخص مثبت شد، این باعث میشه که پول بیاد وارد بازار سرمایه بشه.
این در واقع ارزش کل بازار رو نشون میده.
احسن. و وقتی پول وارد بازار سرمایه میشه، میبینه نمیتونه پالایشی پتروشیمی بخره چون تقاضا رو اون زیاده، میره خودرویی میخره، میره داروسازی میخره. یعنی تقاضایی که میاد روی پالایشی و پتروشیمی ها لبریز میشود به صنایع دیگر. بنابراین همه اینها رو گفتم به این نتیجه برسیم. اگر قیمت نفت جهانی افزایش یابد، میتونیم انتظار داشته باشیم که بورس ما مثبت میشه با این مکانیزم که اول رو پتروشیمی‌ها تاثیر میذاره، پتروشیمی‌ها مثبت بشن رو کل بازار تاثیر میذاره.
خب حالا ما میخوایم عدم وابستگی به مسئله نفت باشه، چطور میشه؟
دقیقاً عامل سومی که میتواند بورس رو رشد بده علاوه بر رونق اقتصاد که فعلا گفتیم میذاریمش کنار و قیمت نفت که اون رو هم میذاریمش کنار، قیمت ارز هست. اگر قیمت ارز بالا بره بازار بورس رشد میکنه. جالب هست من به شما بگم بورس ایران دو رکورد تاریخی داشته، یکی در سال 92 و یکی در سال 97.
خب.
و ریشه هر دو رکوردی که زده شده قیمت ارز بوده. خب. که قیمت ارز که افزایش پیدا کرده. خب. بورس رشد بسیار بسیار زیادی کرده. بنابراین حالا نکته که وجود داره، من این رو تکمیل بکنم، نکته که وجود داره این هستش که ارز روی همین آیتم هایی که من به شما گفتم اثر تأخیری داره. یعنی زمانی که ارز بالا میره مسکن خب میتونه با تأخیر بالا بره، بورس میتونه با تأخیر بالا بره. ولی چه مزیتی وجود دارد بین سرمایه گذاری در بازار بورس نسبت به بازار مسکن؟
بله.
این رو انشاءالله من خدمت
مطالبی که میخواییم برای سرمایه گذاری در بورس در جزء اطلاعات دوستان عزیز شنونده قرار بدیم، بگیم که اینجا روی شرادیا اقتصاد هستی، سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه.
خواستن توانستن است به شرط دانستن. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رویش.
خیلی متشکریم آقای حاجی علی از اطلاعات مبسوطی که فرمودید در خصوص بورس اهمیتش. حالا می‌خوایم بدونیم روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس چه روش‌هایی و به چه صورت میشه وارد این حوزه شد، این بازار سرمایه.
بسیار عالی. خب اولا ما اگر بخوایم وارد بازار بورس بشیم، باید ببینیم چه جذابیت‌هایی در این حوزه وجود داره که ما انگیزمون افزایش پیدا بکنه بیام در بورس سرمایه‌گذاری بکنیم. من یه اطلاعات کوچکی به شما بگم. ابتدای سال 92 شاخص کل بازار حدود 23 یا 24 هزار واحد بود و زمانی که قیمت ارز 3.5 برابر شد، شاخص هم 3.5 برابر شد. شاخص انتهای 92 رسید به 90 هزار. حالا میام به سال 97. ابتدای 97 شاخص تقریبا هلوش عدد 90 هزار واحد بود و الان قیمت ارز نسبت به ابتدای 97 4 برابر شده تقریبا. حالا خب. قیمتی که آزاد هستش، خب شاخص هم باید 4 برابر بشه، یعنی 4 برابر 90 هزار میشه 360 هزار واحد. شاخص کل بورس ما امروز که من دارم با شما صحبت میکنم هولوش عدد 180-182 خوردهی واحد هست. این نشان دهنده این هستش که بازار بورس ایران هنوز هم جای رشد داره. و نکته جالبی که وجود داره این هستش که قیمت ارز هم روی بازار بورس یه اثر اهرمی داره. یعنی اگر مثلا ارز دو برابر بشه، یه سری از آیتما هستن که در بورس دو برابر نمیشن، 3-4-5 برابر. خب حالا چگونه وارد بازار بورس بشویم؟ اولین قدم این هستش که شما در یک کارگزاری کد سهامداری اخذ بکنید.
درسته.
کارگزاری‌های مختلفی در کشور وجود داره. ما میتونیم سرچ بکنیم هر کارگزاری که حالا مد نظرمون بود در اون ثبت نام بکنیم. کارگزار نهادی است که خریداران و فروشندگان رو در بازار بورس به همدیگه متصل میکنه. چطور شما میخوای خونه معامله کنی میری بنگاه؟ بنگاه یک واسط هست که خریدار فروشنده رو به هم متصل میکنه.
بله.
نقش کارگزار هم دقیقاً همین هستش. و وقتی در کارگزاری شما ثبت نام کردید، فکر میکنم 24 یا نهایتاً 48 ساعت بعد کد سهامداری شما صادر میشه.
درست.
و کلیه معاملاتی که در بازار بورس انجام میشه به صورت آنلاین هست، هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست، اگرچه میشود با مراجعه حضوری خرید و فروش هم انجام داد. کلا 4 روش وجود دارد که ما میتوانیم سهامی رو در بازار بورس بخریم: روش حضوری،
بله،
روش تلفنی، روش آفلاین و روش آنلاین.
درسته.
روش آنلاین یعنی این که در ساعت کار بازار، ساعت کار بازار کی هست؟ ساعت 8:30 صبح تا ساعت 12:30، که البته 8:30 تا 9 معامله انجام نمیشه، بهش میگن مرحله پیشگشایش بازار. بازار از ساعت 9 کار خودش رو شروع میکنه تا ساعت 12:30.
ما یه 5 دقیقه فرصت داریم از صحبت‌های شما استفاده
کنیم،
بعد پیامک‌ها و تلفن دوستان شروع میشه.
حتماً. بنابراین اگر شما از ساعت 9 تا 12:30 اوردرها و سفارش‌های خودتون رو ثبت بکنید، این میشه آنلاین. اگر خارج از این ساعت شما برید سفارشی رو ثبت کنید در سایت کارگزاری خودتون، در اکانت کارگزاری خودتون، بهش میگن معاملات آفلاین. حالا شما میتونید حتی به صورت تلفنی یا حضوری هم ثبت سفارش رو داشته باشید. این نحوه ورود به بازار بورس است. حداقل سرمایه‌ای هم که نیاز هست به خاطر اینکه شما بتونید سرمایه‌گذاری رو شروع بکنید، با 200,000 تومان هم میشه شروع کرد. و پیشنهاد این هستش که ابتدا افراد آموزش ببینن، که حالا به شما خواهم گفت که
با ثبت نام در همین کارگزاری ها،
کارگزاری ها رسالت آموزش ندارن، ولی یه سری از کارگزاری ها هستن که دپارتمان آموزش هم در داخل خودشون ایجاد کردن. و خب منابع دیگری هم هست، کتاب هست، مؤسسات مختلفی هستن که آموزش میدن، دوستان میتونن مراجعه بکنن. بنابراین شما زمانی که وارد بازار بورس شدید، قبلا خب حتما آموزش دیدید، بعد حالا میخواید خرید و فروش های خودتون رو شروع بکنید، پیشنهاد این هست که ابتدا معاملات مجازی انجام بدید. اگر دوستان در گوگل سرچ بکنن خرید و فروش مجازی در بازار بورس، سازمان بورس سایتی رو راه اندازی کرده که افراد میتونن وارد این سایت بشن، یک پول مجازی در اختیار این افراد قرار داده میشه، با این پول شروع میکنن به خرید و فروش های مجازی. مثلا دو ماه سه ماه مجازی خرید و فروش میکنه، میبینه تو این سه ماه تونسته سود بگیره از بازار، حالا وقت اون فرا رسیده که معاملات واقعی رو انجام بده. 200,000 تومان حداقلش هست، خب سقفی هم نداره.
خیلی متشکر هستیم. و حالا تحلیل بازار چه کاربردی داره؟ چطور باید بهش رسید؟
برای اینکه شما بتوانید در بازار بورس موفق شوید، میباید روی 4 دانش مسلط باشید. دانش اول ریسک منیجمنت یا مدیریت ریسک هست. خب سرمایه‌گذاری در بازار بورس ریسک داره. ریسک هم یک پدیده دو متغیره هست. یعنی وقتی میگیم ریسک زیاده، یعنی هم سودش زیاده هم ضررش زیاده.
دو طرف هست.
احسن. ریسک دو متغیره هستش. خب ما باید بتونیم ریسک های منفی رو کنترل بکنیم. وقتی افراد تا الان که حالا ریسک منیجمنت یه سری بلد نیستن، که البته خیلی ها بلد نیستن، چون شما میدونید در بازار بورس قانون 20-80 وجود داره، اصل پاراتو، یعنی 20% سود میکنن 80% ضرر میکنن.
عجب.
که حالا اون 20% که سود میکنن چه کسانی هستن؟ کسایی که دسترسی به تکنیک‌های علمی دارن. البته اگر بخوایم صادقانه بگوییم، این رو هم میتونیم بگیم که از اون 20% کمتر از 0.5% هم کسانی هستن که دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی دارن.
عجب.
ولی خب 19.5% دیگه تماما کسایی هستن که دسترسی به تکنیک‌های علمی دارن. خب حالا این تکنیک‌های علمی چی هست؟ همین 4 دانش که خدمتتون عرض کردم. اولیش ریسک منیجمنت هست. خب
مدیریت ریسک. بله.
احسن. ما اگر بخوایم در بازار سرمایه‌گذاری کنیم، باید ریسک‌های منفی رو کنترل کنیم. یعنی ریسک‌های منفی رو بیاریم پایین بدون اینکه ریسک‌های مثبت کاهش پیدا بکنه. ما تا به امروز این رو بلد نبودیم. وقتی می‌خواستیم ریسک رو کاهش بدیم، جفتش رو با هم می‌آوردیم پایین.
بله.
می‌گفتیم بازار بورس بازار پرخطریه، بذار من پولمو بذارم توی بانک. خب وقتی پولت تو بانک میذاری، هم ریسک مثبتت میاد پایین، هم ریسک منفیت میاد پایین.
درست.
هنر اینه که شما ریسک منفی رو کم بکنی ولی ریسک مثبت کم نشود. مدیریت ریسک میخواد این کار رو برای شما انجام بده. دانش شماره 2 که وجود داره، دانش تحلیلگری هست.
درست.
پس نگاه کنید سرکار خانم خواجه نوری، برای موفقیت توی بازار بورس فقط تحلیل دانستن کافی نیست. این خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن اگر بتونن الان پیش بینی کنن این سهام بالا میره یا این سهام بالا میره اینها میتونن سود بکنن.
ما چند ثانیه بیشتر
باید هر چهار دانش رو بلد باشن، پس ریسک منیجمنت، تحلیلگری، دانش سه روانشناسی بازار، دانش چهار هم روانشناسی خیشتن. حالا در مورد تحلیل اگر فرصتی بود انواع روش‌های تحلیل رو خدمتتون توضیح میدم.
خیلی خیلی متشکریم. دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر و بهتر میکنیم از طریق پیامک‌ها و تلفن‌هاشون. سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه؟ جناب آقای حاجی علی هم مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس، مدرس محترم دانشگاه اینجا تشریف دارن آقای مهندس و پاسخگوی سوال‌های شما خواهند بود. ساعت همینک 8:20 دقیقه بام داده. اگر می‌خواهید در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس اطلاعاتی کسب کنید، اگر می‌خواهید به ریسک‌های و فرصت‌های طلایی بپردازید، اگر می‌خواهید به تکنیک‌های تحلیل بازار بپردازید، اگر می‌خواهید توانایی‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش دهید، امروز با رویش همراه باشید. راه‌های ارتباطی شما با ما: شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30,036,37. خب جناب آقای مهندس حاجی علی در استودیو تشریف دارن، اینجا رویش رادیو اقتصاد، ساعت هم 8:23. دوستی بایمک فرستادن 0917-1956 که درباره تحلیل تکنیکال برامون توضیح بدید.
بله بسیار سوال خوبی است. دو روش برای تحلیل بازار وجود داره، برای پیشبینی قیمت وجود داره: تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل تکنیکال. در تحلیل بنیادی ما با استفاده از اخبار و اطلاعات ارزش ذاتی سهام رو محاسبه میکنیم.
بله.
و در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسیم که سهام رو بخریم یا نخریم. ولی در تحلیل تکنیکال ما به اخبار و اطلاعات کاری نداریم. ما با نمودارها سر و کار داریم.
صحیح.
به نمودار و چارت و گذشته بازار نگاه می‌کنیم و با استفاده از گذشته نمودار آینده رو پیش‌بینی می‌کنیم. خب تحلیل تکنیکال هم دوباره شاخه‌های متفاوتی داره: تحلیل هندسی، تحلیل کلاسیک، تحلیل‌های مدرن، تحلیل‌های الیوتی و غیره. هر کدام از اینها یک شاخه در علم تکنیکال هستند. اگر کسی می‌خواهد موفق باشد در بازار، روی همین شاخه‌ها باید مسلط باشه.
درسته. خیلی متشکریم. دوستیم برمون پیمک فرستادن 0913-741 گفتن فردی سهامی داره که افت کرده، در همون زمان شاخص کل بالا رفته، حال این فرد سود برده یا زیان؟
خب در نهایت قیمت سهام تعیین خواهد کرد که شما سود کردید یا ضرر کردید. اگر شاخص کل بالا رفته باشه ولی قیمت سهام شما افت کرده باشه، شما ضرر کردید. سود شما بر حسب رشد یا افت شاخص کل محاسبه نمیشه، بر حسب رشد یا افت سهام شما محاسبه خواهد شد. بنابراین این شخص باید یک تحلیل دقیقی در مورد این سهام داشته باشه. اگر تحلیل این باشد که قرار هست بیشتر افت بکنه، باید جایگزین بکنه. ما اصلا یک ضرب المثل خیلی معروفی داریم در بحث های روانشناسی در بازار بورس که شما نباید با هیچ سهامی ازدواج بکنید. یعنی چی؟ یعنی که سهام رو میگیره، میره تو منفی نگهش میداره، میره تو مثبت بازم نگهش میداره، در خوشی و ناخوشی کلا با سهام هست. ما باید یک نگاه منعطفی در بازار سرمایه داشته باشیم. سهام هایی که وجود دارن، شاید 400 500 تا سهام الان در بازار بورس و فرابورس وجود داره، سهامی که بالا میخواهد برود میخریم، وقتی که به سقف قیمت برسه با سهامی که الان در کف قیمته و میخواهد رشد رو شروع بکنه جایگزین میکنیم.
بله، متشکریم. 0912-3892 آقای خانم کاظمی نوشتید که لطفاً در مورد بازار اول و دوم و فرابورس بازار الف یا به برده بندیشون توضیح بدید.
بله، خب شما اگر بخواید در سهام سرمایه‌گذاری بکنید، میتوانید در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید یا فرابورس. خب چه فرقی اولا بین بورس و فرابورس وجود داره؟ ببینید، معیارهای بسیار سختگیرانه برای ورود شرکت‌ها به بازارهای سرمایه وجود داره. اینطوری نیست که هر شرکتی رو به بازار بورس راه بدن. شرکت باید برای چندین سال متوالی سودده بوده باشه، صورت‌های مالی شفافی داشته باشه و غیره. حالا شرکت‌هایی که خیلی خوب این معیارها رو رعایت کردن در بازار بورس پذیرش میشن، اونهایی که توی این معیارها ضعیف‌تر هستن توی فرابورس پذیرش میشن. بنابراین یه جورایی این طور میشه گفت که یه شرکتی که میخواد وارد بازار سرمایه بشه، معمولاً ابتدا وارد بازار فرابورس میشه، یه مدت تو فرابورس کار میکنه، بعد وارد بازار بورس میشود. یعنی به نوعی فرابورس یه کارآموزی هست برای ورود شرکت‌ها به بازار بورس. خب حالا تو خود فرابورس هم باز بازارهای مختلفی وجود داره که سرکار خانم در واقع پرسیدن. فرق بین این بازارها در واقع تفاوت ریسکی هست که سرمایه‌گذاری روی سهام‌هاشون داره. مثلا اگر شما در بازار پایه ب سرمایه‌گذاری بکنید، اونجا محدودیت نوسان قیمت روزی 10%. ببینید، ما قانونی داریم در بازار سرمایه اون به نام محدودیت نوسان قیمت. برای اینکه ریسک‌ها کنترل بشه، چون عموم افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنن ناآگاه هستن، سازمان بورس می‌خواد ریسک‌ها رو کنترل بکنه. الان شما اگر در بورس سرمایه‌گذاری کنید، در یک روز معاملاتی بیشتر از 5% کل پولتون نمی‌تونید سود کنید، بیشتر از 5% کل پولتون هم نمی‌تونید ضرر کنید.
صحیح.
ولی در بازار فرابورس اومده این ریسک‌ها رو بیشتر کرده واسه اونهایی که عاشق ریسک‌های بیشترن. من که میگم روزی 5% هم خیلیه، ولی یه سری هستن میگن نه، من میخوام روزی 10% سود کنم. البته ممکنه روزی 10% هم ضرر بکنه. در بازار ب، پایه ب که ایشون فرمودن، اونجا نوسان قیمت 10%. و در بازار جیم نوسان قیمت وجود نداره، محدودیت نوسان قیمت وجود نداره و بازار جیم بازاری هست که روزهای زوج معامله میشه، ولی بقیه بازارها همیشه باز هستن که عرض کردم ساعتش از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 12:30 هست. روزهای معاملات ما پنجشنبه جمعه و روزهای تعطیل هم که تعطیل هست.
بله، این همه بین المللی قواعد استانداردها یا اینکه
خیر هر بورس هر کشوری میتواند قوانین خاص خودش رو داشته باشه. لزومی ندارد که قوانینی که در بورس ما وجود دارد در کشور دیگر هم باشد و بالعکس.
چون سوالی که دوست دیگری کردن 0922-5414 میپرسن، در تلویزیون میبینیم یکی سه تا گوشی دستش داد میزنه، خیلی پرهیاهو، بورسشون اونا چه جور بورسیه؟ بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتون که ببینید، خب شما میتوانید به صورت حضوری هم ثبت سفارش کنید در بازار بورس. خب ما الان اگر کلمه بورس رو در گوگل سرچ بکنیم، یه عکسی به ما نشون میده که یه عده آدم دور هم جمع شدن، دارن میزنن تو سر کله هم دیگه، دستاشون رو میبرن بالا، اون یه قیمت ارائه میکنه، اون یه قیمت ارائه میکنه. معاملات حضوری مخصوصا قدیم ها دقیقا همین جوری بوده، معاملات که آنلاین نبوده، اینقدر که در واقع راه های ثبت سفارش گسترده نشده بوده، ولی الان به صورت آنلاین هست دیگه، یعنی این هیاهوها وجود نداره. وقتی شما سفارش خودتون رو ثبت میکنی، سفارش شما به هسته اصلی معاملات انتقال داده میشه. مثلا من میخوام فلان سهام رو در یه عددی بخرم، قیمت پیشنهادیم 200 تومنه. خب اگر کسی باشد که در 200 تومن اون سهام رو بفروشه، شما میتونی سهام رو بخرید. و این نکته هم که وجود داره این هستش که وقتی شما میرید سهام X رو مثلا میخرید، به این معنی نیست که سهام رو از خود شرکت می‌خرید.
درسته.
اون شرکت روز اول در یک فرآیندی به نام عرضه اولیه اومده سهام‌های خودش رو در بازار بورس منتشر کرده یا در فرابورس منتشر کرده. مردم سهام‌ها رو خریدن. حالا خرید و فروشی که انجام میشه بین افراد متفاوت هست.
بله، دوست دیگری پرسیدن 0912-3754 که من هنوز متوجه نشدم سود در بورس به خرید و فروشه یا اینکه نه من مثلا 200,000 تومان دارم میرم سهام میخرم هر سال سود میگیرم، سود و برد کجاست اینجا؟
بله،